سلام، به اپیزود 15 کرایم‌کست خوش اومدید. ما تو هر اپیزود کرایم‌کست یه داستان جنایی واقعی رو به نقل از منابع معتبر براتون روایت میکنیم. من مثل همیشه محمد قنبری این پرونده رو براتون روایت میکنم، همچنین خانم مهسا گودرزی زحمت جمع‌آوری منابع و اطلاعات این پرونده رو به عهده داشتن و همچنین خانم نسرین قنواتی که لطف کردن بازنویسی کردن این داستان رو برای ما که بتونیم یک پادکست روون و خیلی زیبا داشته باشیم، به اضافه آقای شایان نورصالحی که مثل همیشه لطف میکنن به ما و زحمت ادیت و مسترینگ و کارهای صوتی این پرونده رو کشیدن. همینجا تمام بچهای تیم تشکر میکنم، بدون حضور این عزیزان هیچ وقت نمیتونستیم باز ادامه بدیم و اپیزودهای جدید برای شما برمغان بیاریم. پرونده امروز هم پرونده معروفیه، یعنی تلاش کردیم که یک سری پرونده‌های معروف رو هم این انگار که یک ویترین یک مغازه است برای شما کاور کنیم تا اینکه خورده تکمیل تر باشه و اگه خواستید به دوستتون پرونده ای رو مثلا معرفی کنید دیگه ما رو معرفی کنید. قصد داریم که حالا یکی در میون هی پرونده ناشناخته و پرونده های شناخته شده رو هی کاور کنیم که یک به قولی آرشیو کاملی برای شما داشته باشیم. همچنین این پرونده اصلا مناسب افراد زیر 18 سال نیست. اگر خودتون زیر 18 سال هستید یا چه میدونم باردارید، استرس، خشونت و اینجور مسائل ممکنه تریگرتون کنه، ممکنه اذیتتون کنه، خواهش میکنم گوش ندید به این پادکست. این پادکست مناسب حال و روحیه شما نیست و خودتون حداقل برای خودتون رعایت بکنید. ما توی کرایم‌کست مثل همیشه نیازمند افرادی هستیم که به صورت داوطلبانه بخوان با همون کار کنن. خوشحال میشیم اگه دوست داشتید کامنت کنید، ایمیل بزنید واسمون یا تو شبکه‌های اجتماعی با همون ارتباط بگیرید. خوشحال میشیم که باهاتون همکاری داشته باشیم. اگر دوست داشتید میتونید کرایم‌کست رو دونیت کنید از طریق لینک هامی باش که داخل دیسکریپشن هستش و کرایم‌کست همیشه واسه گرفتن اسپانسر آماده است. اگر باز هم تو این مورد هم اگر علاقه‌مند بودید که با ما همکاری داشته باشید میتونید از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی ما با ما در تماس باشید. بیشتر از این حرف نمیزنم، بریم که پرونده امروز رو هم با هم دیگه بررسی کنیم. پرونده ادگین اپیزود 15 حدوداً 3 قسمتی میشه. امیدوارم که خسته نشید. بریم که داشته باشیم. سال 1960. این سال سالی بود که یک کاراکتر جدید توی دنیای فیلم و سریال به وجود اومد که کاملا دیوونه بود. لباسای مادر مردش رو میپوشید و در حالی که چاقوی آشپزخونه رو دستش گرفته بود به زن زیبایی که توی وان حموم نشسته بود حمله کرد. این یکی از فیلم‌های آلفرد هیچکاکه که سینمای وحشت آمریکا رو از این رو به اون رو کرد. فیلم سایکو یکی از اون فیلم‌هاییه که باعث شد مردم بعد از دیدنش دیدشون نسبت به تنها بودن توی حموم حتی عوض بشه. ما هم همچین فیلمی رو داشتیم اگر یادتون باشه. اسمش هم شب 29 بود اگر خاطرتون باشه. یکی از اون آثار کلاسیک و ترسناک ایرانیه که همین حس رو بین حداقل پیش من ایجاد کرده بود. خلاصه مردم بعد از دیدن این فیلمه، فیلمی که آقای هیچکاک درست کرده بود، دیدشون نسبت به تنها بودن توی همون عوض میشه و هم به دنیا یه نوع جدیدی از هیولاهای سینمایی معرفی بشه. هیولای فیلم سایکو نه از اون خوناشامای ترانسولوینیایی بود، نه یه موجود چندشاور فضایی که معلوم نیست کجا اومده. به جاش یه مرد مجرد خجالتی بود که لکنت داشت و یه لبخند کودکانه روی صورتش بود. شخصیت بیروحی هم داشت و صداش میکردن نورمن بیتس. خود نورمن که هیچ وقت ازدواج نکرد، اما تا 2 دهه بعد از خودش یه نسل جدیدی از روانیای سینمایی رو به وجود آورد که توی فیلمایی مثل قصاب‌های خونخوار، The Blood Thirsty Butchers اگر درست گفته باشم، قتل عام با ساتور گوشت که میشه میت کلیور ماسیکر یا ماسیکر، و قاتل دریلدار، دریلر کیلر، دریل همون چیزایی که باهاش دیوار سوراخ میکنن. خلاصه اینا خون و خون ریزی هایی به پا کردن. درسته توی این فیلم ها خشونت بالا بود، اما هیچ کدومشون اونقدر قدرت کابوستوری که سایکو داشت رو نداشتن. یکی از دلایلش این بود که هیچکاک کاری میکرد آدم به ثباتی که توش قرار داره شک کنه. مثل قربانی اول نورمن، ماریون کرین، قبل از اینکه اصلا متوجه بشیم چی شد رسیدیم به جایی که معمولی ترین موقعیت ها و مکان های او تبدیل میشن به یه تجسم از عمیق ترین ترسامون، جایی که توی یه چشم به هم زدن حمام یه موتل تبدیل میشه به یک اتاق شکنجه، یا آدمی که فکر میکردید خوش برخورده و بی خطره یهو تبدیل میشه به دیوونه ای که لباس مبدل پوشیده و چاقو گرفته دستش. معمولا وقتی فیلم تموم میشه با خودمون میگیم آخیش این ترسی که داشتم همچینم واقعی نبود. به هر حال فیلم دیگه، واقعیت که نداره. اما خب مسئله اینجاست که قاتل دنیای سایکو از واقعیت ساخته شده بود. نورمن بیتسی وجود داشت. واقعا هم وجود داشت. فقط اسمش نورمن نبود و موتل هم نداشت. به جاش توی مزرعه دور افتاده وسط آمریکا زندگی میکرد. یه جای آروم و دلپذیر. مجردم بود. یه آدم آروم و منزوی با لبخندی کج و کله. یه مقدارم خجالتی بود. توی روز همسایه هاش آدمی می دیدنش که یکم عجیبه اما خوش‌رفتاره. کسی که همیشه آماده کمک برای برداشت محصول یا انجام دادن کارهای مزرعه است. هیچ کس فکرش هم نمی کرد که زندگی این آدم تحت سلطه حضور سنگین مادر مردش باشه، یا اینکه شباش رو صرف انجام یه سری آیین تاریک و وحشتناک کنه. این آدم دزد قبرها، قصاب بدن زنا و مبدل پوشی بود که نه لباس بلکه پوست قربانی خودش رو می پوشید. سالها بدون اینکه اصلا کسی متوجه کاراش بشه ادامه داد و وقتی جنایتاش فاش شد و بالاخره گیر افتاد یه موج بزرگی از انزجار ملی رو راه انداخت که اثراتش هنوز هم حس میشه. این اتفاق الهام بخش نویسنده رابرت بلاک بود تا رمان خودش سایکو رو بنویسه. رمانی که یه سال بعد آلفرد هیچکاک اون رو تبدیل به ترسناک ترین فیلم تاریخ کرد. اما خب در مقایسه با چیزی که حدوداً 30 سال پیش واقعا توی ویسکانسین اتفاق افتاد، سایکو بیشتر شبیه داستان پریانه، همونقدر آرامش بخش. و این قاتل ادگین بود. یه ایالتی توی آمریکا هست به اسم ویسکانسین که بومی‌هاش خیلی افتخار میکنن به این مسئله که وقتی ایالت رو نگاه میکنی شبیه به یک باغ بزرگ به نظر میرسه. حالا اگه شما بیای از مدیسون به سمت شمال بزرگ راه برونی، خیلی سریع میبینی که نه واقعا راست میگن و منظرش یه جوریه که انگار داری به عکس یه کارت پستال نگاه میکنی. سر راهت سیلوهای نقره‌ای رنگی میبینی از اون انبار بزرگا که دیوارهای قرمز دارن و توش حالا بارن بهش میگن یا حالا استابله، و البته خونه هایی با دیوارهای سفید رنگ که پشتش یه عالمه درخت قایم شدن. یه عالمه هم بیلبوردهای رنگارنگ سر راهت هست که هدایتت میکنه به سمت رستوران های خانوادگی و بازارهای کشاورزا. ولی حدوداً 50 کیلومتر که جلوتر میری یهو منظره تغییر میکنه. مزارع کم میشن و هومه تقریباً خالی از سکنه به نظر میاد. ممکنه سر راهت یه فروشگاهی، پمپ بنزینی، کلیسای چیزی هم ببینی و به سرعت از روستاهایی که اونجاست رد میشی. درست مثل شمال خودمون که آدم متوجه نمیشه که اصلا کی از این شهر به اون شهر رسیدی یا مثلا الان اینجا کجاست، مثلا دو قدم دیگه کجاست. اونجا هم یه همچین حس و حالی داره، با این تفاوت که اینجا بعدش میرسی به یه دشت باز. اینجای ویسکانسین بیشتر از این که شبیه به یک باغ یا گاوداری باشه، مثل دشت بزرگ بی انتهاست از چمنهای سبز روشن و تپه های جنگلی انبوه. همینطور که میری جلو میرسی به یه جایی که مردم اونجا صداش میکنن قلب مرده بزرگ ویسکانسین. حالا چرا اینجوری صداش میکنن؟ چون تازه الان که کشاورزی پیشرفت کرده یکم جون گرفته و کسایی که اونجا زندگی میکنن از اون آدمایی بودن که اکثرا توی جوامع کشاورزی دور افتاده و منزوی برای خودشون کار میکردن. به قولی هر کی سرش تو کار خودش بود. این منطقه رو پلین فیلد صدا میکنن. از اسمش هم پیداست، ترجمهش هم میشه دشتی که انگار هیچ چیز خاصی توش نیست، فقط یه دشت همواره. کلان هم جمعیت اینجا از 800 نفر بیشتر نرفته و پر از آدمایی که مشغول تلاشن ولی خب میشه گفت فقیر و ناامیدن. حتی زمینش هم بیاصل بوده و محصولی که میداده بیکیفیت بوده. یه جایی پر از ناامیدی و بیحاصلی. ولی خب بازم مردمش روی خودشون و هم محلیاشون تعصب دارن و با خودشون خلاصه حال میکنن. حالا این همه واسه تون تعریف کردم تا برسم به اینجا. ماجرایی که میخوام بهتون بگم دقیقا همینجا اتفاق افتاده، تو همین پلین فیلد، جایی که طرف های سال 1950 یه شخصی حدوداً 40 ساله به اسم ادگین توش زندگی میکرده. برای درک بهتر اینکه سال 1950 کی بوده میشه سال 1328 شمسی حدوداً، و این زمان سلطنت محمد رضا شاه پهلویه در اون دورانه و مصدق تازه داشته روی کار میومده. حالا بگذاریم وارد بحث سیاسی نمیشیم، فقط خواستم یک ذهنیتی داشته باشید که در اون دورانی که توی آمریکا این اتفاق افتاده داخل ایران چه اتفاقاتی داشته میافتاده. بگذاریم. اد آدمی بود که معمولا نسبت به خونریزی از خودش انزجار نشون میداد و خب این واقعا عجیب بود، اما نه صرفا چون کار کشاورزی مثل بریدن سر مرغ و گاو و اینجور کارا رو به عنوان کشاورز به صورت روتین انجام میداد، چون به هر حال کشتن حیوانا بخش عادی از زندگیش بود. بیشتر به خاطر این عجیب بود که به شکل وسواسگونهی دنبال خشونت بود. آدمی بود که به خوندن علاقه داشت و عاشق مجلات جنایی بود. یه وقت شبیه شما نباشه، یه مقدار شبیه ما و بچه های تیممون بود. حالا اد علاوه بر این چیزا مجله های شبیه به پلی بوی و اینا رو هم دنبال میکرد، مجله هایی که عکسای نیمه برهنه از زنا رو روی جلدشون داشتن که یه سری مرد قلچماق بالا سرشون ایستاده بودن با بارونی های بلند و ماسک چرمی سیاه که انگار داشتن به اون زنا اصلا حمله میکردن. اصلا هم از این جور چیزا سیر نمیشد، اصلا افراطگونه بود و حتی برای بقیه کیس هایی که مثلا توی مجله های اینساید کرایم یا استارتلینگ دیتکتیو میخوند، امیدوارم اسمش رو درست گفته باشم، اینا رو کلا تعریف میکرد. کلا سرش توی مجلات تفریحی و داستان های ماجراجویی بود، مخصوصا اونایی که به آدم خاری یا جنایت های نازی مربوط بود و حتی آگهی های ترحیم رو هم دنبال میکرد. کلن قتل یکی از موضوعهای مورد علاقهش برای صحبت کردن بود. تو جمع مردا هم که میشست معمولا در مورد زنهای دوروبرش حرف میزد، مثلا میگفت آیرین هیل چقدر بانمک شده یا برنیس واردن چقدر خوشیکل و توپل شده. از این حرفا که بیشتر انگار از دهنه پسر بچه در میومد توی مرد 40 ساله. بعضی وقتا هم با نگاه های خیرش به زنها اونا رو معذب میکرد. البته توی همون جمع مردا هم زیاد دیده نمیشد و بیشتر داشت سعی خودشو میکرد که منزوی و دور از بقیه باشه، با اینکه مردم زیادی متوجه این قضیه نشده بودن. اینجوری بود که بیشتر وقتشو توی خونه تاریک و مخروبش میگذروند. قبلن گاهی وقتا میرفت بستنی فروشی پلین فیلد یا سالن بزرگ رول اسکیتینگ روستای همسایه، ولی حالا به جز بیرون رفتن واسه خرید خونه یا چیزای ضروری دیگه بیرون نمیرفت. انگار فقط یه جا مونده بود که هنوز منظم بهش سر میزد، میخانه ماری هوگان. اینجا جای مهم داستانه. این میخانه یه جایی بود که حدوداً 11 کیلومتر با پلین فیلد فاصله داشت و توی یه شهر کوچیکی بود به اسم پاینگرو. ظاهر عجیبی هم داشت، ساختمونی بود که از بلوک سیمانی درست شده بود و یه سقف نیمه استوانه‌ای با فلز موجدار واسش درست کرده بودن. انگار بیشتر شبیه انبار بود تا میخونه کنار جاده‌ای. یه تابلوی آبجوی بلتس هم بالاش نصب کرده بودن. ادی قاعدتا نباید اونجا میرفت، چون توی خانواده‌ای بزرگ شده بود که پدرش دائم الخمر بود، یعنی بدیهای این مسئله رو دیده بود، و در نقطه مقابل مادرش فوق‌العاده مذهبی بود، یعنی مامانش الکلی بودن رو اندازه رابطه جنسی خارج از چارچوب ازدواج، زنا، زشت و کثیف میدونست و همه شوهرش رو به خاطر الکلی بودنش تحقیر میکرد. ادی اینجوری بود که گهگاهی آبجوی میخورد، ولی خب دلیل اصلیش واسه رفتن به میخونه هوگان اصلا الکل و آبجو اونجور چیزا نبود، چون به هر حال یه عالمه میخونه دیگه دوروبر خونش بودن که کارش رو راه بندازه. به جاش میرفت اونجا تا خود سابار یعنی ماری هوگان رو ببینه و خب مجبور بود در کنارش یه چیزی هم بخوره دیگه، بالاخره نمیشه که اومدی اینجا چی نخوری. ادی محصور شده بود، شاید فکر کنید عاشقش شده بود، اما خب ماجرا عمیق‌تر از این حرفاست. ماری یه زن میان سال درشت هیکل بود که حدوداً 90 کیلویی وزنش بود و با یه لهجه غلیظ آلمانی هم حرف می‌زد. ادی وقتی نگاش می‌کرد به نظرش می‌اومد که یه شباهت انکارناپذیری بین ماری و مادرش وجود داره. قبل از اینکه حدسی بزنید باید بگیم که آره، ادی واقعا مامی ایشوز شدید داشت که جلوتر براتون حالا کامل‌تر تعریفش می‌کنم. حالا چیزی که براش جذاب‌تر از شباهتشون بود، تفاوت‌های واضحشون بود. آگوستا مادر ادی براش یه قدیسه بود. پاکترین و دیندارترین زن روی زمین. در مقابلش ماری زن بددهن میخونه دار بود که گذشتش مشکوک و عجیب بود. اطلاعات دقیقی در موردش وجود نداشت، اما یه سری شایعه پخش شده بود که میگفتن دوبار طلاق گرفته، با مافیا ارتباط داشته، چون تازه چند سالی بود که از شیکاگو اومده بود ویسکانسین و خب شیکاگو یکی از جای مافیا خیزه، اگه اشتباه نکنم آلکاپون یا آلکاپون هم اونجا زندگی میکرد و گنگ مافیاییشو داشت. حتی یه زمانی میگفتن توی شهر بزرگی مادام هم بوده. حالا مادام چیه؟ مادام به زنان روسبی میگفتن که خودشون خونه داشتن. خاله خودمون. ماری برای ادی تصویر معکوس از مادرش آگوستا بود. همون قدری که آگوستا نماد پاکی بود، ماری نماد شرارت بود. حالا ادی میومد توی ذهنش این دوتا رو با هم مقایسه میکرد و همین گیجش میکرد. با خودش میگفت خدا چطور تونست یکی مثل مادرم رو بکشه ولی این موجود پلید داره به زندگیش ادامه میده. اینو اصلا درک نمیکرد. اما خب از یه چیزی مطمئن بود، اونم این که نمیتونه همچین بی عدالتی رو واسه مدت طولانی تحمل کنه. بعد از ظهر چهارشنبه 8 دسامبر 1954 بود که یک کشاورز از شهرستان پورتیج به اسم سیمور لستر اومد توی میخونه ماری هوگان یا هوگان و اینجوری بود که چرا انقدر اینجا ساکته، که یهو چشمش به لکه های خون روی زمین افتاد. با عجله خودش رو رسون به نزدیکترین مزرعه اون اطراف و زنگ زد به ویلاس واترمن که رئیس شورای شهر پاینگرو بود و بلافاصله بعدش به دفتر کلانتر شهر استیونز پوینت رفتش. خیلی زود واترمن و کلانتر هارولد تامسون همراه با چند تا معاون رسیدن به صحنه جرم و همون موقع فهمیدن که ماری هوگان قربانی یه جنایت خشونت آمیز شده. یه پوکه شلیک شده کالیبر 32 روی زمین افتاده بود، درست کنار یه لکه بزرگ خون خوش شده. روی اون لکه یه رد مونده بود که انگار بدنش رو کشیده بودن، یه رد خون که میرفت تا بیرون در و تا یه نقطه ای توی پارکینگ، جایی که به نظر می اومد جسد رو انداخته باشن توی وانت یا هر ماشین دیگه ای و برده باشنش. کلانتر تامسون دید اینجوری خیلی سخته بفهمن کار کی بوده، واسه همین از یه آزمایشگاه جنایی توی ایالت مدیسون کمک گرفت که بیان سرنخ و اثر انگشت یا کلان یه چیزی که بتونه کمکشون کنه رو پیدا کنن. توی شهرستان پورتیج و مناطق اطرافش حتی جستجوی مزرعه به مزرعه انجام دادن و برای پلیس شیکاگو هم هشدار فرستادن، چون ماری قبلا اونجا هم زندگی میکرده و ممکن بود یکی مثلا از آشناهاش اومده باشه سر وقتش، اما هیچی پیدا نکردن، انگار دود شده باشه رفته باشه هوا. تا 2 سال بعدش هنوز هیچ کس نفهمیده بود که چی شده. اد مارولا سردبیر هفته نامه پلینفیلد سان توی دومین سالگرد گم شدن ماری توی شماره 15 دسامبر 1956 هفته نامشون نوشته بود پس از 2 سال کامل ناپدید شدن ماری هوگان که ظاهراً در 8 دسامبر 1956 در میخانه پاینگرو به ضرب گلوله کشته شده و سپس کشیده شده است، همچنان در حاله ای از راز باقی مانده. هیچ، مطلقاً هیچ چیز روشن نشده و پرسش ها درباره محل جسد ماری هوگان امروز همانقدر بیپاسخند که آن روز غم‌انگیز دسامبر وقتی همسایه وارد میخانه شد و ساختمان به طرز عجیب ساکت و لکه خون روی زمین دید و پاسخی برایشان وجود نداشت. هیچ کس نمیدونست چه بلایی سرش اومده، اصلا جسدش کجاست، سوزوندنش، دفنش کردن، دیگه فقط قاتلش میدونست و البته مایی که میدونیم و الان قراره که به شما هم بگیم. برگردیم به خود اد. درست آدم عجیب غریبی بود و همه در و همسایه ها از این موضوع خبر داشتن، اما آدمی بود که کارش توی کشاورزی خوب بود و بعضی وقتا بقیه به عنوان کارگر ساده به کار میگرفتنش. یکی از کسایی که اد براش کار میکرد المو اوک بود. المو هم مثل بقیه آدمای اونجا ادی رو به خاطر مجرد بودنش و رابطه نداشتنش با زنها بعضی وقتا دست مینداخت. اون موقع ها هم که بحث گم شدن ماری هوگان حسابی داغ بود، مکالمه المو و اد کشیده شد سمتش و المو به اد گفت ادی اگه یکم بیشتر با ماری وقت میگذروندی الان داشت برات غذا میپخت به جای اینکه اینجوری ناپدید بشه. اد هم در جوابش چشماشو چرخونده بوده و با لبخند گفته گم که نشده، الان تو خونه است. اما به نظرتون المو جدیش گرفت؟ نه، به جاش اینجوری بود که این اد بنده خدا روزی نبود که از این حرفای عجیب غریب و بی سر و ته نزنه، واسه همینم چندان از حرفش تعجب نکرده بود، انگار مثلا داشته شوخی کثیف میکرده. حتی اد این جمله رو به بقیه هم گفته بود و همه فکر میکردن دیگه داره شوخی میکنه دیگه. اصلا کلن هر وقت بحث ماری میشد اد میپرید وسط و میگفت الان توی مزرعه است، با وانت رفتن دنبالش آوردمش خونه. واکنش بقیه هم این بود که یا میخندیدن یا سرشون روی تأسف تکون میدادن، انگار بگن به شوخی یک از ده میدن، اصلا نیازمند تلاش بیشتری. انقدر عجیب غریب نباش تو رو خدا. حالا درست همون موقع ها بود که یه شایعه ای در مورد اد توی پلینفیلد پخش شد. چند تا بچه های اونجا میگفتن که ادی یه سر خوش شده آدم توی خونش نگه میداره. شاید براتون جالب باشه بدونین ادی بعضی وقتها بچه های کوچیک همسایش نگهداری میکرده. یعنی اینقدر بهش اعتماد داشتن بچه هاشون رو میسپردن دستش. بیبی سیستر بوده دیگه، چی بگیم. احتمالا میگفتن درست مخش تاب داره ولی خب آدم خوبیه. باب هیل یکی از کسایی بود که قسم میخورد این سرای خوش شده رو با چشمای خودش از نزدیک دیده. باب پسر نوجوان آیرین و لستر هیل بود که توی اون محله فروشگاه داشتن. تازه باب نزدیکترین رابطه رو با اد داشت نسبت به بقیه آدما، یعنی یه رابطه نزدیک به دوست بودن داشتن با هم، چون اد کلان اصلا دوستی نداشت بنده خدا. بعضی وقتا با اد میرفتن خرگوش شکار میکردن، سینما میرفتن یا تا بازی بیسبال دبیرستانی‌ها رو نگاه میکردن. باب کلان از معدود آدمایی بود که اصلا پاش به خونه اد باز شده بود. باب میگفت یه بار که رفته بود دیدنش، اد اومده یه جفت سر آدم نشونش داده که پوستشون چرمی شده بوده، موهاشون ژولیده بود و چشماشون هم خالی کرده بوده. همون موقع باب ازش پرسیده اینا چی هن؟ از کجا آوردیشون؟ ات هم بهشون گفته که اینا سرای واقعی هن که پسر عموم سوغاتی برام فرستاده از فیلیپین، مال زمان جنگ هن. واقعا چه سوغاتی بهتر از کله آدمی زاد؟ مگه نه؟ چند تا نوجوان دیگه هم حتی سرا رو دیده بودن. یه خانواده بودن که زیاد دور خونه ادینا زندگی نمی کردن. و دو تا پسر داشتن که یکیشون نوجوان بود و اون یکی 8 سالش بود حدوداً. و اینا بعضی وقتا میرفتن خونه‌ش و پسر بزرگه با ادی ورق بازی میکرد. پسر کوچیکه هم میشست با وسیله عجیب غریبی که کف خونه بودن بازی میکرد. پسر کوچیکه بعدن که توی سن میان سالش بود تعریف کرد که اون موقع ورق بازی خوشم نمیومد. ولی ادی وسیله های دیگه ای هم داشت، مثل ابزارهایی که توی چرم یا کاغذ سوراخ ایجاد میکرد. ایسی توی این مایه های پانچینا، ولی خب میله مخصوصیه که توی چرم استفاده میشه. این پسر کوچیکه همچنین اضافه کردش که من سرم با این ابزارا گرم بود. یه بار که کاغذم تموم شد از ادی پرسیدم که کجا میتونم کاغذ بردارم، اونم گفت برو توی اتاق خوابم، اونجا هست. وقتی رفتم 3 تا سر دیدم که در آویزون بودن، صورتاشون خوش شده بود و مو داشتن. من هیچی نگفتم، ولی وقتی برگشتیم خونه از داداشم پرسیدم این سرا چی بودن و اونم گفت احتمالاً وسایل هالووینن و من اونقدر بچه بودم که خب باور کردم، 8 سالش بوده. هیچ وقت از ادی نپرسیدم، اما از اون روز به بعد ادی دیگه اجازه نداد من یا داداشم وارد خونش بشیم. توی شهری به کوچیکی پلینفیلد شایعه راحت پخش میشه و دیگه تقریباً همه در مورد ساعت‌های ادی گین شنیده بودن، اما نه کسی نگرانش شده بود و نه کسی سورپرایز شده بود. و با کل این مسئله فقط در حد یه تموم شد، خیلی تاثیرگذار بود رفتار میکردن. اصلا داشتن یه مجموعه سر سوغاتی از اقیانوس آرام دقیقا یه چیزی بود که از یکی مثل ادی انتظار میرفت. اون نداشته باشه کی میخواد داشته باشه پس؟ حالا کاش یکی واقعا این بنده خداها رو جدی میگرفت. بعد جالبی ماجرا اونجاست که اصلا این شایعه تبدیل شده بود به یه شوخی محلی. جورجیا که یکی از همسایه های ادی بود تعریف میکرده که اون موقع که اد قصد داشت از مزرعه قدیمیش نقل مکان کنه و رفته بوده به جورجیا و همسرش دونالد فاستر پیشنهاد داده بوده که خونه هاشونو با هم تاق بزنن. جورجیا گفت ادی اومد و پرسید دوست داری مزرعه‌شو با خونمون عوض کنیم یا نه. ما هم فقط یه جریب زمین داشتیم، برای همینم هم پیشنهادش بد به نظر نمی رسید. رفتیم مزرعه‌شو ببینیم. همه اتاقا رو نگاه کردیم به جز اتاق جلویی و یه اتاق دیگه که فکر می‌کنیم اون اول سالن غذاخوری بوده، ولی ادی ازش به عنوان اتاق نشیمن و اتاق خواب استفاده می‌کرد. در اون اتاق بسته بود و گفت فقط پر از خرت و پرت قدیمیه. چیز مشکوکی ندیدیم. خونه خیلی کثیف بود. کفش پر از آشغال بود. خیلی هم تاریک بود. پرده‌های چرک قدیمی که نمی‌ذاش نور بیاد تو. بچه‌ها همیشه یه سری داستان در مورد سرهای آب رفته تعریف می‌کردن. واسه همین وقتی بالا بودیم به شوخی به ادی گفتم این اتاق همونیه که توش سرای کوچیکتو نگه می‌داری؟ اد عجیب نگاه کرد. شوهرم هم برگشت و نگاهم کرد. واسه همین پشیمون شدم از حرفی که زدم، ولی ادی لبخندی زد و به یه اتاق دیگه اشاره کرد. نه، توی اون یکی اتاقن. مردم همیشه اینطوری با ادی شوخی می‌کردن. واقعا شما الان نگاه می‌کنی با خودت میگی چه قاتل صادقی واقعا، جای جسد رو لو داد حتی. حالا همه این دلایل، یعنی عجیب تر شدن رفتار ادی، شایعه سرها و وضعیت خراب طور مزرعه، خونه قدیمی گین رو توی چشم بچهای پلینفیلد تبدیل کرده بود به یه خونه جن زده. به خصوص وقتی غروب میشد و اطراف خونه تاریک میشدش. تنها نوری که از اونجا میومد نور کمرنگ چراغ نفتی پشت پرده های پوسیده آشپزخونه بود. راجر جانسون، پسر نزدیکترین همسایه ادی، تعریف میکرد که به وضوح یادشه که هر وقت از خونه دوستش برمیگشت و مجبور بود از جلوی مزرعه گین رد بشه، تمام انرژیشو واسه 100 یارد آخر ذخیره میکرد و بعد مثل دیوونه ها میدوید تا زودتر از اونجا دور بشه. میگفت مسئله اصلا از ترس از ادی نبودش. من از خود خونه میترسیدم. یعنی بنده خدا حتی در این حدم نبوده که از خودش بترسم، به جاش از خونش میترسیدن. بزرگتران وقتی این ماجرا رو میشنیدن فقط لبخند میزدن و جدی نمیگرفتن. طبق معمول میگفتن بالاخره هر شهر کوچیکی تو آمریکا یه خونه توش هست که به خونه جن زده معروف شده باشه دیگه. اینا همش تخیلات بچه‌هاست و چیز خاصی نیست. حالا شمایی که دارین اینو گوش میدین، اگه بعداً بچه‌تون یه همچین چیزی رو براتون تعریف کرد، 1% کوچیک فکر کنید چیز خاصی است. شایدم واقعا چیز خاصی بود، میدونین؟ بگذاریم. بریم سراغ قسمت جالب ماجرا و البته قربانی بعدی ادی، یعنی الینور آدامز 50 ساله. الینور زن فلوید آدامز و مادر دو فرزند بزرگسال به اسمهای جورج و باربرا بود که اونا هم توی پلینفیلد زندگی میکردن و یه شب بدون اینکه خانوادهش اصلا اطلاعی از این قضیه داشته باشند، الینور با ادی تنها بوده. ادی سالهای سال بوده که الینور رو از دور میشناخته، اما تا حالا باهاش هم کلام نشده بوده. ولی اون شب توی ماه آگوست به خاطر همون وسوسه هایی که میشد که انگار یه روح شیطانی تسخیرش کرده باشه و رفته باشه تو جلدش، رفت سراغ این بنده خدا و اونو با خودش آورده بود توی مزرعه متروک و پوسیده خودش. الینور روی تشک چرک مرده ادی دراز کشیده بود و نور چراغ نفتی افتاده بود روی صورتش، بدون اینکه بدون بین یادگاری ها و سوغاتی های ادی محاصره شده بود و هیچ تصوری از بلایی که قرار سرش بیاد نداشت. ادی بالای تخت خم شده بود و به غنیمتش نگاه میکرد. یه چیزی در مورد خانم آدامز همیشه اونو به یاد مادرش آگوستا مینداخت. اما هیجانی که از دیدن الینور داشت هیچ شباهتی به احساسی که نسبت به مادرش داشت نداشتش. وقتی داشت لباسای خانم آدامز رو از تنش در می آورد از لذت بدنش میلرزید. خانم آدامز هیچ مقاومتی از خودش نشون نمیداد و وقتی کامل لباساشو در آورد، نور چراغ نفتی رو کامل بالای سرش گرفت و بهش نگاه کرد. ادی شنیده بود که مردای دیگه زنا رو عروسک خطاب میکنن و اونم خانم آدامز رو دقیقاً همون شکلی میدید، مثل یه عروسک. اما همون لحظه از ذهنش میگذره که عروسک‌ها فقط برای بازی دختر بچه‌هان و همین فکر باعث میشه که لبخند بزنه. سمت خانم آدامز خم میشه تا با دقت بیشتری بهش نگاه کنه، اما یهو میپره عقب چون بوی گند بدنش حالشو به هم میزنه. همون نزدیک روی یه میز ابزارشو چیده بوده. چراغ نفتی رو میذاره کنار و یکی از ابزارشو برمیداره و با بدن خانم آدامز مشغول میشه. با اینکه از هیجان زیاد دستاش داشتن میلرزیدن، اما هیچ عجله‌ای نمیکنه چون از سر تجربه میدونست که هیچ کس قرار نیست دنبال خانم آدامز بگرده. چرا؟ چون خانوادش خودشون با دستای خودشون اونو توی قبر دفن کرده بودن و رفته بودن خونهشون. برای همین هم یه جورایی نمیشه بهش گفت قربانی به نظرم، چون طرف به هر حال مرده بوده و خب آدم مرده هم که چیزی حس نمیکنه، فرقی نمیکنه دفنش کنی، بسوزونیش یا پوستشو بکنی و باش سطل آشغال درست کنی، به هر حال نمیفهمه. و خب این قسمت خوبه مردن واقعا. حالا ادی واقعا چی کار میکرد؟ بالاخره قاتل بود یا جسد میدزدید؟ اصلا با جسدا چی کار میکرد؟ راستشو بخواین اد سرجان فقط به قتل دو نفر اعتراف کرد که یکیش ماری هوگان بود و دومی کسی بود که به خاطرش دستگیر شد، یعنی باعث دستگیر شدنش شد، و اسم این مقتول بنده خدا برنیز هوردن هستش. در واقع ادی بیشتر زنایی رو انتخاب میکرد که تازه دفن شده بودن، کلن تو کار مردا هم نبود، فقط خانوما. روزنامه های محلی رو دنبال میکرد و از روی آگهی های ترحیمی که چاپ میکردن دیگه خبر داشت که چه کسی چه روزی قراره کجا دفن بشه. اعتراف هم کرده بود که بالای 40 بار نبش قبر کرده، ولی 30 موردش رو وسط راه پشیمون شده و برگشته خونه. یعنی حدوداً یه 10 جسد رو با خودش حداقل برده. پوست جسدا رو با یه ظرافت خوبی از تنشون جدا میکرد، مثلا با پوست صورتشون ماسک صورت زنونه درست میکرده و اونا رو هم به جای مرطوب کننده با روغن موتور چربشون میکرده که نرم بمونن. بیا یه اون محصولات مراقبت پوستی و اینا بزن به صورتش، آخرش یکی میاد اینجوری از خاک میکشتت بیرون و روغن موتور میماله به سر صورتت. واقعا خیلی مرگ دلپذیریه، 10 از 10. حالا هم میومد برای این ماسکا روژ هم میزد و میذاشتشون روی صورتش و بعضی وقتا این صورتها رو میپوشید، حتی میومد با پوست بدنشون لباس میدوخت، مثلا پیشبند درست کرده بود یا پوست پا برای خودش ساقبند دوخته بود و حتی کمربند درسته که تشکیل شده و از نوک سینه هاشون، یعنی انگار یه عالم نوک سینه رو کنار هم گذاشته بود و دوخته بودشون به همدیگه تا یه کمربند رو تشکیل بدن. حتی از پوست کامل بالاتن یکی از جسدها واسه خودش جلیقه درست کرده بود و اسمشو هم گذاشته بود جلیقه پستانی. دریای خلاقیت انتها نداره به هر حال. البته حیف باشه این خلاقیت و این هنرش رو اگر در جای مناسبی خرج میکرد میتونست یک چرمکار خوبی باشه حداقل، ولی متاسفانه بعدم میفهمیم که شاید چرا به اینجا کشیده شد. اد میومد این چیزایی که درست کرده بود رو میپوشید و میستاد جلو آینه و خودشو مثل یه زن تماشا میکرد. همینم نشون میده که چرا اد علاقه به برقراری رابطه جنسی با اجساد یا خوردنشون رو نداشت، چون اصلا چیزهای دیگه‌ای توی ذهنش در جریان بودن. بیشتر اینجوری بود که به کار دستی درست کردن علاقه نشون میداد، ولی خب متریال مورد استفادهش مقدار مشکل داشت. بعضی شبا حتی زیر نور مهتاب با این لباسا میرفته توی حیات مزرعه‌اش و مثل دختر بچه این ور اون ور میپریده و خوشحال و شاد و خندون بوده. خودش بعداً اعتراف کرد که بعد از مرگ مادرش گاهی وقتا لباس زنونه میپوشیده. بعضیا میگن شاید دلش میخواسته کلا جنسیتش رو تغییر بده که واقعا هم احتمالش وجود داره، اما در کنار این مسئله این احتمال هم هست که مادرش اینقدر به مغزش رسوخ کرده بوده که اد دلش میخواسته تبدیل بشه به مادرش یا حداقل زنی شبیه به مادرش، چون آگوستا مادر اد کسی بود که شدیداً دلش میخواست دختر داشته باشه، اما به جاش صاحب 2 پسر شده بود و با اینکه اونا رو مثل دختر تربیت نکرد، اما انگار اد میخواست تبدیل به دختری بشه که آگوستا دلش میخواست و آگوستای بنده خود آرزو به دلش مونده بود عملاً. پاییز سال 1957 برای آمریکا بحرانی و پر از آشوب بود. مثلا اون سال آمریکایی‌ها خیلی به تجهیزات نظامی و برتری علمیشون می‌نازیدن که جماهیر شوروی با فرستادن اسپونتینگ 1، اولین ماهواره مصنوعی که دور زمین می‌چرخید، زد غرور ملیشون رو خدشه‌دار کرد. اون سال حتی رئیس جمهور آیزنهاور هم سکته مغزی کرد. از اون جالب‌تر موسیقی‌هایی بود که ترند می‌شدن، چون طنز مردم دارک‌تر هم شده بود. حتی مجله تایم هم یه ستون جدید رو اختصاص داده بود به این طنزهای دارک و اسم ستون رو گذاشته بود بلادیمری. توش هم یه سری جوکایی بودن مثل اینی که الان میگم. خانم جونز، میشه جانی هم بیاد با همون بازی کنه؟ شماها که میدونید جانی نه دست داره نه پا. اشکالی نداره، میخوایم ازش به عنوان بیس دوم استفاده کنیم، یعنی ازش به عنوان ستون استفاده کنن. یا مثلا تو یکی دیگه نوشته بود: مامان چرا من وقتی راه میرم همینجوری فقط دور خودم میچرخم؟ خفه شو، وگرنه اون یکی پاتو هم میخ میکنم به زمین. حالا معمولا اینجوریه که اکثر آدما دهه 50 رو به عنوان یه عصر طلایی یادشون میاد، دهه 50 منظورم میلادیه، عصری با روزهای خوش. اما در واقع دوران آیزنهاور پر بود از استراب و ترس. ترس از اینکه هر لحظه فکر میکنن ممکنه بمب اتم بخوره تو فرق سرشون، یا کابوس اردوگاه های مرگ نازی ها رو میدیدن. یا یه مدل دیگه داستانایی که خیلی مرسوم بود، این داستانایی که جسدها از توی قبرشون بیرون میان تا از قاتل خودشون انتقام بگیرن، یا قصابی هایی که توشون گوشت انسان میدادن به خورد مردم. اون موقع همه جا بودن. البته منظورمون داستان های این مدلیه. حالا وسط همه این ماجراها، اتفاقی هم که توی ویسکانسین افتاد، یه شوک دیگه اضافه کرد به مردم. جنگل های ویسکانسین تو فصل 9 روز شکار گوز خیلی خطرناکن. البته نه فقط واسه گوزنا. تا خود روز یکشنبه 24 نوامبر، آخرین روز فصل شکار 1957، 40,000 گوزن نر و ماده مرده بودن. و البته 13 تا هم شکارچی هم باشون رفته بودن اون دنیا. دوتا از مردا به خاطر حمله قلبی ناشی از سرمای جنگل هم فوت شده بودن. و البته 11 نفر دیگه هم با شلیک گلوله مرده بودن، چون غریبه‌های بی احتیاط تفنگ به دست اونجا زیاد بودن تا این بنده خداها رو به جای اینکه ببینن انسان هم با یه گوز اشتباهشون بگیرن و یه تیر خلاصشون کنن. شما فکرشو بکنید، دوتا از اینا، اسکی بورکس 44 ساله اهل شیکاگو و جورج شریبر 64 ساله اهل استرانفورد، به دست پسرای خودشون کشته شدن. یه تعداد زیادی از شکارچی دیگه هم با زخم‌های جدی ولی غیر کشنده از ناحیه پا، شونه، گردن یا کشاله روند برگشتن خونشون. بعضیشون حتی خودشون اشتباهی به خودشون شلیک کرده بودن. حالا این مدل آدم‌ها اونجا رفتن، این آدمایی که انقدر ناشیان. شما فکر کنید این اسلحه رو شما دادید دست یک سری آدم این مدلی که باهاش برن شکار کنن، یا حالا هر مدل، هر کاری که دیگه بخوان انجام بدن. این اسلحه ها بلای جون بقیه هم میشن. این چه بسا این که اینا به خودشون آسیب میزنن، به بقیه هم آسیب میزنن، حالا ناخواه. ولی خب حالا اصلا این ماجرا چه ربطی به ادگین داره؟ آخر هفته شروع فصل شکار معمولا شلوغ‌ترین و مرگبارترین تایم میشه، چون اینجوریه که هر کی اسلحه داره از شیکاگو و میلواکی و جاهای دیگه میره جنگل و شهرهای کوچیک خلوت میشن و به تبع خالی از اسلحه. یادتون با هست این انیمیشن فصل شکار رو؟ حالا اون انیمیشنش خورده فان بود، ولی اتفاقی که میفته دقیقا همینه. یعنی میریزن تو جنگل که فقط شکار کنن، چون شکار تو اون هفته آزاده و تو هر چقدر شکار کنی، هر چقدر بتونی به جیب بزنی به قولی، نه دولت باهات کاری داره نه اون ایالت باهات کاری داره، همه اوکی هن با این قضیه. بگذاریم. گفتم 24 نوامبر آخرین روز فصل شکار بود. پس بیاییم برگردیم به چند روز عقبتر، یعنی صبح شنبه 16 نوامبر. بارون نم نم میزد و زمین زیر 3 اینچ برف دفن شده بود. میشه حدوداً 7 سانتی متر. اما این هوای نامساعد همچنین مانعی برای شکار به حساب نمی اومد و خب قاعدتاً اد از این وضعیت کاملاً خبر داشت. اون از معدود مرده بالغی بود که نمی رفت جنگل. به هر حال اون شکارچی گوز نبود و چیزی که دنبالش هم بود، شکاری که دنبالش هم بود، قاعدتا تو جنگل پیدا نمی‌شد. و همون روز، یعنی آغاز فصل شکار، میدونست که شهر قراره تقریبا خالی باشه. صابونشو که خورد، بارون دیگه بند اومده بود. یکم از 8 صبح گذشته بود. کاپشن و کلاه چارخونه شکاریشو پوشید و یه گالون سوخت و یه دبه شیشه بزرگ رو گذاشت داخل خودروی فورد سدان قرمز قهوه‌ای مدل 1949ش و راه افتاد سمت شهر. اولین جایی که ایستاد پمپ بنزین محلی استاندارد بود و اونجا گالونش رو با نفت سفید پر کرد. بعد دوباره سوار ماشینش شد و این دفعه جلوی مقصد اصلیش توقف کرد، فروشگاه سخت افزار و ادوات وردن که بین یه ساختمون خالی و یه خونه متروکه توی انتهای شرقی بخش تجاری پلینفیلد قرار داشت. ماشینش رو پارک کرد، دبه شیشه‌ای رو برداشت و رفت توی مغازه. فروشگاه وردن یکی از قدیمی ترین مغازه های تجاری پلینفیلد بود و بیشتر سالهای 1920 اشتراکاً دست لئون وردن و فرانک کانوور بودش. که البته بعدن وردن با دختر جوون شریکش یعنی برنیس ازدواج کرده بودش. آقای وردن هم سال 1929 سهم شریکش رو خرید و 2 سال بعدش که فوت کرد، همسر جوون و بیوش برنیس مسئولیت اداره مغازه افتاد رو دوشش. بعضی از همسایه‌ها شاید از سر حسادت به خاطر مال و منالی که داشت میگفتن برنیس وردن یکم زبونش تیزه یا اخلاق تندی داره، اما در کل بیشتر اهالی اونجا خیلی احترام زیادی واسش قائل بودن. اینقدر احترام که اولین زنی بود که توی جولای 1956 به عنوان شهروند هفته پلینفیلد توی صفحه اول روزنامه محلی اسمش آوردن. برنیس وردن یه زن 58 ساله خوش‌چهره و خوش‌هیبت بود. یه بیوه مذهبی، هم مادر بزرگ دلسوزی بود و هم یه تاجر توانا به حساب می اومد. مغازش رو توسعه داده بود و وسایل مدرن کشاورزی و لوازم خونگی رو هم اضافه کرده بود به محصولاتی که از قبل می فروختن. سالها تنها زن منطقه‌ای بود که نمایندگی فروش محصولات اینترنشنال هارویستر رو داشت، محصولات کشاورزیه. بعضی وقتا هم از سر علاقه شخصیش می رفت ماهیگیری می کردش. البته حتی برنیس هم که اینقدر آدم پرتلاشی بود تنهایی پس کار مغازش بر نمی اومد، چون علاوه بر این که تامین کننده اصلی سخت افزار لوازم خونگی و تجهیزات کشاورزی بود، همزمان فروشگاهش به عنوان انبار باروری و دفتر تلگراف شهر هم کاربرد داشت. به خاطر همین بیشتر روزا پسرش فرانک هم بهش کمک میکرد. فرانک هم دقیقاً مثل پدر مادرش اینقدر انرژی زیاد بود که علاوه بر کار توی مغازه خانوادگیشون یه مدت به عنوان پاسبان دهکده و بعدتر به عنوان رئیس آتش نشانی شهر و معاون کلانتر هم خدمت کردش. ماشاءالله اینقدر خانواده توانمند و پر انرژی بودن که آدم آرزو میکنه که کاش یکم از این انرژیشون رو میشد خرید حداقل. حالا فرانک روز قبلش به اد گفته بود که من 16 نوامبر مغازه نیستم، با بقیه میرم جنگل شکار. واسه همین هم وقتی ادی صبح زود وارد فروشگاه وردن شد، برنیس تنها بود. نه دقیقاً همون جوری که انتظارش داشت. برنیس هم زیاد از دیدنش تعجب نکرد، چون عصر جمعه نزدیک ساعت بستن مغازه، ادی اونجا بود که قیمت ضد یخ ازش بپرسه. البته از دیدنش هم خوشحال نشد، چون تازگی‌ها ادی بیش از حد دور بر مغازش میپلکید و کم کم داشت میرفت روی مخش. حتی یه بار اومده بود برنیس رو دعوت کنه که بیاد پیست اسکی که تازه توی هنکاک افتتاح شده و کف زمین رو امتحان کنه، و اینو با همون لبخند احمقانه همیشگیش بهش گفته بود، انگار که شوخیه، اما برنیس اصلا خوشش نیومده بود. اونم مثل بیشتر کسبه پلینفیلد به ادی به چشم احمق دهکده نگاه میکرد. اما خب چون خانواده گین واسه سالهای زیادی بود که مشتریهای خوبی بودن برای برنیس، برنیس هم قصد نداشت باش غیر مؤدبانه رفتار کنه. وقتی ادی بهش گفت واسه خرید ضد یخ اومده، دبش رو از بشکه فلزی داخل مغازه پر کرد، پولش رو گرفت و بعدم فاکتورش رو نوشت و ادی با قدم‌های کشدارش از در رفت بیرون. چند لحظه بعد ادی دوباره برگشت و به برنیس گفت تو فکرش تفنگ مارلین ای که داره رو عوض کنه. تفنگش فقط گلوله‌های کالیبر 22 کوتاه شلیک می‌کرد و می‌خواست با مدلی عوض بشه که فقط هر سه نفشنگ 22 کوتاه، بلند، ویژه رو و حالا خورده بحث تخصصی تره رو بتونه شلیک کنه. یکی از مارلینایی که توی قفسه اسلحه بود رو نشون کرد و به برنیس گفت که میتونه امتحانش کنه و برنیس بهش گفت البته این از این تفنگای مورد علاقمه. ادی هم دستشو دراز کرد و اسلحه رو از زیر زنجیر جلوی قفس کشید بیرون و شروع کرد وارسی کردنش. برنیس هم رفت سمت پنجره مغازه و بیرون رو نگاه کرد. اون طرف خیابون جلوی فروشگاه گمبل یه شورلت قرمز نو پارک شده بود که مال دامادش بود. برنیس داشت با خودش حرف میزد. میبینم باد ماشین جدید گرفته. من از شورلت خوشم نمیاد. خدا بیامرز از شورلت خوشش نمیومد. ولی هم چشمشو گرفته بود، هم حواسشو پرت کرده بود. اینقدر که چون پشتش هم به ادی بود، اصلا خبر نداشت که همون لحظه اد دستشو کرده بوده توی جیب سرهمیش تا یه فشنگ کالیبر 22 رو جا بندازه تو تفنگ. دوباره اون خوی دیوونش بیرون زده بود و اون زن بیوه 58 ساله رو سزاوار مجازات الهی میدونست. یه تصویر اهریمنی که ضد مادر پاک و مقدس خودش بودش رو درست کردش از برنیس، دقیقا مثل ماری هوگان یا مری هوگان. یه خورده بریم اون برتر. هفته همون موقع صبح برنارد موشینسکی پدر، مسئول پمپ بنزین ایستگاه فیلیپس 66، درست روبروی فروشگاه برنیس وردن بود. در حین کارش هم کاملا وقتشو داشت که رفت و آمد آدم‌های اول صبح فروشگاه رو ببینه. دید که برنیس حدود ساعت 8:30 با نامه‌هاش برگشت و یکم بعد هم کامیون باری اومد که داشت اجناس رو خالی می‌کرد. یه زمانی بین ساعت 8:45 دقیقه تا 9:30 موشینسکی دید که کامیون پنل فروشگاه وردن از پشت ساختمون اومد بیرون و رفت سمت شرق. از اون فاصله نمیتونست تشخیص بده که راننده کی بود، اما مطمئن بود که هر کسی که هست یه مرده. اما براش اونقدر هم چیز عجیبی نبود، چون وردن ها اغلب اوقات کارگرهای محلی میگرفتن تا بارهاشون رو واسهشون جابجا کنه یا اجناسشون رو تحویل بده. واسه همینم اهمیتی نداد و حتی بعد از ظهرش هم که رفت سمت مغازشون و دید در جلوی مغازه قفله، بازم تعجب نکرد، چون فکر کرد حتما برنیس مغازه رو برای افتتاحیه فصل شکار تعطیل کرده، چون اکثر مشتریاش الان توی جنگل توی تعقیب و گریز گوزنای بخت برگشته بودن. فقط و فقط یه چیزی برای موشینسکی عجیب بود. چراغا. به نظرش عادی نبود که برنیس برای تعطیلات آخر هفته مغازه رو ببنده ولی چراغا رو روشن بذاره. یعنی این همچین اخلاقی اصلا نداشتش. و این خب یکی از خوبیای روابط اجتماعی دیگه. همون روز المو اوک، همون کشاورزی که سر ماری هوگان با اتشوخی کرده بود، خوش شانسی آورد و فقط چند ساعت بعد از شروع فصل شکار تونست یه گوز شکار کنه. اما یکم عذاب وجدان داشت، چون گوزنه رو توی زمینای جنگلی شکار کرده بود که مال ادی بودن. میدونست ادی از شکار غیر مجاز توی ملکش بدش میاد، ولی با خودش گفت حالا ادی هم نفهمید عیبی نداره، به هر حال چون آسیبی که بهش نمیرسه. دلیلی هم نداشت که بفهمه حقیقتا. اما دقیقاً همون موقع که المو گوزن رو بسته بندی کرده بود روی کاپوتش و داشت بر میگشت، یهو فورد ادی رو دید که با یه سرعت بالایی داشت میومد سمتش. این قضیه بستن گوزن روی کاپوت هم حس میکنم یک مدل رسمه، چون من هم توی فیلم های سینماییشون زیاد دیدم، همین که فکرم این اتفاق زیاد میفته، میان روی کاپوت میبندن به عنوان مثلا جایزه یا مثلا من شکار کردم. البته نمیگم این مرسومه و همیشگی، ولی این اتفاق میفته. وقت تعجب نکنید که چرا من گفتم کاپوت. بگذاریم. اولش تعجب کرد که ادی چرا داره اینجوری میرونه، چون ادی همیشه ماشینشو آروم میروندش، اینقدری آروم که میشد خیلی راحت ازش جلو زد. ولی المو بیشتر نگران این بود که چه توضیحی بدم بابت این گوز روی کاپوتم که توی زمینهای ادی شکارش کردم. اما خب ادی حتی سرعتشو کم هم نکرد، فقط دستشو از پنجره آورد بیرون و با خوشحالی تکونش داد و رد شد. اما هرچی گذشت المو نتونست جلوی این حس ناخوشایند از وجدانی که داشت رو بگیره. برای همینم ساعت 3 بعد از ظهر تصمیم گرفت که دوباره بره مزرعه ادی و به خاطر شکار توی ملکش ازش معذرت خواهی کنه. چه انسان خوبی. وقتی رسید ادی رو دید که روی زانو کنار فورد جکش نشسته و داره لاستیکاشو عوض میکنه. کار غیر عادی نبود، اما نزدیکتر که رفت دید ادی داره لاستیکای زمستونیش رو باز میکنه و لاستیکای معمولی میبنده. همین شروع زمستون هم 3 اینچ برف اومده بود. روی زمین پر از برف و زمین سر بود و اینا خلاصه. پس قاعدتا نباید این کارو میکرد. ولی خب المو بیخیالی رو طی کرد. با خودش فکر کرد اگه کسی دیگه ای همین موقع زنجیر چرخشو باز کنه یا دیوونه است یا میخواد رد پاهاشو محو کنه. ادیگین هم که همیشه کار عجیب غریب میکنه. پس مهم نیست. المو سعی کرد که معذرت خواهی کنه. اما ادی اینقدر مشغول بود که اصلا انگار اهمیتی براش نداشت که المو اومده و توی زمین‌ها شکار کرده بوده. اصلا مهم نبود. یکم با هم گپ زدن و بعدم المو سوار ماشینش میشه و میره. این روز هنوز تموم نشده. 2 نفر دیگه هم میان مزرعه ادی. دوستش باب هیل که خواهرش دارلین رو هم با خودش آورده بوده. وقتی رسیدن ادی توی خونش مشغول یه سری کارا بود، اما سریع پرید توی حیاط تا ازشون استقبال کنه. ادی سریع پرید بیرون تا اونا اول نیان داخل خونه، چون معلوم نیست داشتش دقیقا تو خونه چه غلطی میکردش یا به قولی چه کار دستی داشت درست میکرد. ماشین خانواده هیل روشن نمیشده، واسه همین باب اومده بود ازش بخواد ببینه ادی میتونه بره شهر واسه ماشینشون باتری جدید بخره یا نه، انگار باتری خالی کرده بودن. ادی هم گفته بود که آره فقط بذارید دستامو بشورم، چون داشتم پوست گوزنو میکندم و خونی شدن. باب هم چون زیاد با اد رفته بود شکار خرگوش و سنجاب، فکرش هم نمیکرد که ادی هیچ وقت شکارچی گوز نبوده. اصلا به کل یادش رفته بود که ادی میگفت دیدن خون حالش به هم میخوره. خلاصه ادی رفت باتری رو گرفت و برگشت تا نصبش کردن رو ماشین. دیگه دیر وقت شده بود، واسه همینم آیرین اونو دعوتش کرد که بیاد باهاشون شام بخوره. ادی هم خدا خواسته قبول کرد. میز شام هم حسابی مفصل بود. چاپس خوک، سیب زمینی آب پز، ماکارونی و پنیر، ترشی، قهوه، کلوچه، همه چی سر میز بود. ادی هم از اونجایی که روز شلوغ و طولانی و پرهیجانی رو گذرونده بود، مثل یه سگ گرسنه بود و با اشتها غذاشو میخورد. نوشه جان توی فصل شکار گوزن، پمپ بنزین موشینسکی تبدیل میشد به محل رسمی ثبت شکار، یعنی جایی که شکارچی باید میومدن لاشه‌های خودشون رو وزن‌کشی میکردن و ثبتش میکردن. تا ساعت 5 بعد از ظهر اون شنبه سرد خاکستری، وقتی فرانک وردن دست خالی از جنگل برگشت، با ردیف لاشه‌های خوش شده گوزن که توی حیات پمپ بنزین آویزن شده بود روبرو شد. داشت به خودش میگفت حالا اشکال نداره، 8 روز دیگه مونده، بالاخره یه چیزی شکار میکنم. و اصلا ناامید نبود. اینقدر که مستقیم رفت توی پمپ بنزین تا در مورد مسابقه سالانه گوزن بزرگ سوال بپرسه. و وقتی با موشینسکی حرف زد، اون فوری بهش گفت که صبح دیده کامیون فروشگاهشون از شهر خارج شده. از همون موقع هم مغازه بسته مونده و کنجکاو شده بود ببینه که برنیس هم رفته شکار یا نه. فرانک هم تعجب کرد، چون تا جایی که میدونست مادرش قصد نداشت کل روز مغازه رو باز نگه داره. نگران شد و فوری رفت سمت مغازه‌شون و دید که واقعا در قفله. کلید با خودش نیاورده بود، برای همین با عجله رفت خونه‌شون تا دست کلیدشو بیاره و سری برگشت و به محض ورودش فاجعه رو دید. صندوق پول از روی پیشخوان غیب شده بود و کف مغازه پر از لکه‌های قهوه‌ای مایل به قرمز بود که یه رد از خودشون درست کرده بودن که به سمت در پشتی کشیده شده بود. لکه‌های خون، خون زیاد. کامیون فروشگاه هم که غیب شده بود و توی حیات پشتی نبود. فرانک وحشت کرده بود، اما کنترلش از دست نداد، چون بالاخره نزدیک یه سالی میشد که معاون کلانتر بود و میدونست دیگه باید چی کار بکنه. تفنگو برداشت و زنگ زد دفتر کلانتر، آرت شلی. شلی که فقط یه ماه بود کلانتر شده بود، بلافاصله زنگ زد خونه معاون ارشدش، یعنی آرنی فریتز، و با استراب خبر رو بهش گفت و چند دقیقه بعد دوتاشون راه افتادن سمت پلینفیلد. تو این فاصله که این دو نفر داشتن می اومدن، فرانک صحنه رو یه بررسی کرده بود، واسه همین به محض دیدنشون داد زد، گفت اون یه بلایی سرش آورده. فریتز ازش پرسید منظورت کیه؟ و فرانک بدون هیچ تردیدی گفت ادی گین. داشت سعی خودش رو می‌کرد که به احساساتش مسلط باشه و همزمان داشت توضیح میداد که چرا بهش مشکوکه. یه مدت همش اینجا پرسه میزنه، مامانمو اذیت میکنه که باهاش بره پاتیناش، برقصه یا برن سینما. فقط دیروز نزدیک بستن مغازه اومد تا قیمت ضد یخ بپرسه. همون موقع هم خیلی ازم عادی پرسید شنبه میرم شکار یا نه. منم بی اهمیت جواب دادم که صبح میرم جنگل. و بعد برگه که توی مغازه بود رو پیدا کرد و به کلانتر نشون داد. رسید فروش ضد یخ با دستخط مادرش. به نظر فرانک این مدرک مستقیم به گین ربط داشت. تصمیم گرفتند فوراً اد رو پیدا کنن. فریتز درخواست کمک فرستاد و زیاد طول نکشید که پلیس‌های شهر اطراف حتی از مدیسون هم راه افتادن سمت پلینفیلد. کلانترای سابق، معاونا، پاسبونای شهری، مامورای ترافیک، بازپرسای آزمایشگاه جنایی ایالتی و خیلی های دیگه اومدن. تا ساعت 7 شب خیابون جلوی فروشگاه سخت افزار پر شده بود از ماشین‌های پلیس و چراغ‌های گردون قرمزشون روی جمعیت همسایه‌های برنیس وردن که می‌چرخیدن. همه جمع شده بودن و چون هوا سرد بود میشد بخار نفسهاشون رو ببینی. با یه خشم زیادی داشتن در مورد اتفاقی که برای برنیس افتاده بود حرف میزدن. زن دیگه‌ای که مثل مری هوگان کشته شده بود. با این تفاوت که این بار معلوم بود کار کیه. حالا همون موقع اد لم داده بود توی خونه باب هیل و داشت قهوهش که آیرین واسش درست کرده بود رو میخورد. نشست روی مبل راحتی و با یکی از بچه‌های کوچیک هیل بازی میکرد که یهو جیم وورمن، داماد آیرین، در حالی که داشت نفس نفس میزد اومد داخل خونه و ماجرای غیب شدن برنیس وردن و آشوبی که توی مرکز شهر درست شده بود رو براشون تعریف کرد. خود اد هم خیلی با دقت داشت گوش میداد و یه جاش هم گفت باید کار یه آدم بیرحم باشه. آیرین هم بهش نگاه کرد و یهو یادش اومد که همون موقع هم که خبر ناپدید شدن مری هوگان شنیده بود، ادی همینجوری شام خونه‌شون بود. بهش گفت اد چطوریه که هر وقت یکی سرشو میکوبه و قیبش میزنه تو همون روز تو همون دوروبری ات هم فقط شونه‌هاش انداخت بالا و همون لبخند خاص خودش رو تحویل آیرین داد. باب ولی مثل ما بود، دراما دوست داشت، دلش میخواست بدونه چی شده، واسه همینم به ادی گفت بیا منو ببر مرکز شهر ببینم چه خبره. ادی هم گفت باشه بیا بریم. باب و اد که از خونه رفتن بیرون، آیرین باید میرفت سمت فروشگاه کوچیکشون تا شیفت رو از شوهرش تحویل بگیره، چون تا دیر وقت باز نگه می‌داشتن. وقتی رسید کتش رو در آورد و شوهرش لستر رو فرستاد خونه تا شام بخوره. فقط چند دقیقه گذشته بود که یهو در جلوی باز شد و همراهش تند باد سردی هم اومد توی مغازه و دوتا مرد تا با صورتهای توی هم رفته اومدن داخل. افسر دن چیس و ماون پوکی اسپیس. چیس مأمور شده بود که مظنون رو پیدا کنه. اول رفته بود مزرعه گین و بعد از اینکه مطمئن شده بود اد اونجا نیست، مستقیم رفته بود خونه خانواده هیل، چون میدونست اد زیاد اونجا سر میزنه. به محض ورودشون به مغازه از آیرین پرسیدن که اد کجاست و آیرین هم بهشون گفت همین الان توی ماشینش دم در خونه من نشسته، مگه اینکه رفته باشه، داره پسرمو میبره شهر تا با هم ببینن چه خبره. و واقعا هم اد هنوز همونجا بود و راه نیافتاده بود. موتور ماشینش روشن بود و اگزوزش توی هوای سرد داشت بخار درست میکرد. از اونجایی که چراغ ایوان خونه همیشه روشن بود، چیس تونست با نورش ادی رو پشت فرمون فوردش ببینه، در حالی که باب هیل هم کنارش نشسته بود. چیس زد به شیشه راننده و ادی شیشه رو کشید پایین. بهش گفت ادی میخوام باهات حرف بزنم. ادی هم مثل بچه های حرف گوش کن پیاده شد و رفت توی حیاط و همراه اون دو نفر نشست توی ماشین پلیس و اسپیس هم کنارش روی صندلی عقب نشست. چیس روی صندلی جلو نشست، واسه همین برگشت سمتشون تا راحت تر ادی رو ببینه. مردی که ریز نقش بود، تحریش داشت و یه لبخند کوچیک روی صورتش بود و لبه کلاه چارخونش که کج روی سرش نشسته بود روی چشمای آبی سایه انداخته بود. چیس ازش پرسید دقیقاً روزش رو چجوری گذرونده و اد شروع کرد به تعریف کردن. حرفاش که تموم شد، چیس بهش گفت که یه بار همه چی رو از اول تعریف کنه. این دفعه از بازدیدش از مغازه وردن شروع کنه و ادی باز هم داستانش رو تکرار کرد. مأمور چیس یکم مکس کرد و دوباره گفت ببین ادی، این دفعه با دفعه قبل یه جور تعریف نکردی. ادی گفت یه نفر داره منو بدنام میکنه. چیس پرسید بدنامت کنه؟ برای چی؟ ادی جواب داد خب برای خانم وردن. چیس یکم بهش نزدیک تر شد. خانم وردن چی؟ ادی گفت خب اون که مرده نه؟ چیس هم از حرفش جا خورد. مرده؟ تو از کجا میدونی مرده؟ لبخنده کج ادی کلن روی صورتش ماسیده بود. گفت خب شنیدم. چیس پرسید کجا شنیدی؟ ادی گفت شنیدم مردم داشتن خودشون حرفشو میزدن. و یه جورایی داشت سعی میکرد بیخیال به نظر برسه، اما خب تا همینجاش به اندازه کافی خودشو لو داده بود و چیس مطمئن شده بود که خود مظنون اصلی ماجرا رو دستگیر کرده. چیس به ادی اطلاع داد که مظنون سرقت از مغازه برنیس وردنه و بعد با بیسیم به کلانتر شلی خبر داد که مظنون دستگیر شده و بعدم ماشین رو روشن کرد و از حیاط بیرون رفت و خانواده هیل هم با چشمای چهار تا شده داشتن ماجرا رو نگاه میکردن. هیچ وقت فکرش هم نمیکردن که دفعه بعدی که چشمشون به همسایه آروم و کم حرفشون که میفته، اسمش تو سراسر آمریکا و حتی جهان سر زبونا باشه. بدتر از اون فکرشو هم نمی‌کردن که خودشون الکی الکی مشهور بشن به عنوان آخرین کسایی که سر یه میز با مشهورترین دیوونه آمریکا غذا خوردن. خب این قسمت اول اپیزود 15 بود که تموم شد. این اپیزود ادامه خواهد داشت، فکر کنم یه دو سه قسمتی خواهد بود، حالا با به جمع‌بندی برسیم. توی پارت بعدی و قسمت بعدی قراره به این بپردازیم که اصلا اد بنده خدا چجوری تبدیل شد به این آدمی که الان شما دارید میبینید. منتظر اونم باشید، پرونده خیلی پرپیمونیه و مطمئنم که راضی نگهتون میداره. حتما برامون کامنت بذارید اگه سوالی داشتید یا موردی بودش. ما تو اپیزودهای جلوتر بیشتر بررسی میکنیم ادگین رو، میتونیم با هم دیگه سر این مسئله اصلا گپ بزنیم توی کامنت ها، چه توی اینستاگرام، چه توی حالا تلگرام که کامنت نمیتونید بذارید، ولی چه توی اینستاگرام، چه توی این طرف خود پادگیر هامون، اسپاتیفای، کست باکس، شنوتو، اپل پادکست، ما تو همشون کامنتاتون رو میخونیم و جوابتون هم میدیم. حالا خورده دیر و زود داره نهایتا. ما توی کرایم کست همیشه دنبال افرادی هستیم که به صورت داوطلبانه با همون کار کنن. اگر علاقه داشتید که توی پرونده های جنایی کلن کار کنید با ما، یا هر کمکی که دستتون برمی اومد فکر کردید که وقت آزادی دارید، ما خوشحال میشیم که با ما تماس بگیرید تا ایشالله با هم دیگه صحبت کنیم و اگر اوکی بودید وارد تیم بشید و با ما همکاری داشته باشید. شما میتونید ما رو توی حامی باش هم حمایت کنید، حالا چه اگر خارج از کشور هستید، چه به صورت دلاری، یورویی، چه اگر داخل کشور هستید به صورت ریالی، تومانی، ما خوشحال میشیم. بالاخره پول قهوه بچه‌ها حداقل در بیاد تا بتونن برای شما پرونده‌های بیشتری رو جمع کنن، یک قوت قلبی باشه براشون. اگر خواستید لینکش در دیسکریپشن هست و ما پذیرای این دونیت های شما هستیم. دیگه حرف بیشتری باقی نمیمونه، زیاد طولانیش نکنم. امیدوارم که هر جا هستی در آرامش باشید. آها، هفته دیگه همین موقع ساعت 8 شب منتظر اپیزود جدید، یعنی قسمت جدید اپیزود 15 باشید. فعلا دوستتون داریم. خدا یار نگهدارتون.